آغاز کلام با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایک که شما علاقه‌مندان به هنر هفتم یعنی سینما. با برنامه سینما فرهنگ همراه لحظه‌های شما هستیم و از شما دعوت می‌کنیم که شنونده این برنامه باشید تا ساعت 18:30 دقیقه. فرارسیدن ساروز شهادت امام محمد باقر علیه السلام به خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم و از خداوند بزرگ آرزو میکنیم که همه ما از رهروان راستین آن امام همام و بزرگوار باشیم. با برنامه سینما فرهنگ با شما همراه هستیم. بخشای مختلفی رو در این برنامه تقدیم شما میکنیم. اگر علاقه من به حوزه سینما هستیم لطفاً پیگیر بخشای مختلف برنامه امروز باشید. در برنامه امروز درباره فیلم زالابا با شما صحبت میکنیم و گفتگو میکنیم با کارگردان این فیلم و بخشی از این فیلم رو با هم میشنویم. اما با کارشناس محترممون آقای سعید هاشمزاده همراه هستیم و یک گفتگوی تخصصی در حوزه سینما با ایشون خواهیم داشت. بخشی رو درباره ساروز درگذشت هنرمند محبوب سینمای کشور زنده یاد عباسی کیارستمی آماده کردیم که تقدیم حضور شما خواهیم کرد. و آخرین اخبار و تازه ها در حوزه سینمای ایران و جهان رو همراه با شما پی خواهیم گرفت. اما 17:33 دقیقه سینما فرهنگ از رادیو فرهنگ تقدیم شما میکنیم. همراه هستیم با کارشناس برنامه جناب آقای سعید هاشمزاده. سلام درود بر شما، عصر بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوارم بحث خوبی داشته باشیم. امروز موضوعمون سینمای وحشت یا در واقع ژانر وحشت و به همین مناسبت هست که درباره فیلم زالابا میخوایم صحبت کنیم، فیلمی که در این ژانر تولید شده و امیدوارم که با کارشناسانمون بحث خوبی داشته باشیم.
به نظر میرسه که در واقع گونه سینمای وحشت شاید در سینمای ایران به حد کفایت روش کار نشده و یا شاید تعداد آثاری که داشته باشیم خیلی زیاد نباشن در قیاس با سایر گونه ها و ساختارهایی که اثر سینمایی در اونها تولید میشه. موضوع بسیار جذابی هست. امیدواریم که اگر علاقه‌مند هستن دوستان از شنونده به ما پیامک بدن. 30558 شماره پیامک ماست. لطفاً برای ما پیامک بفرستید ببینید که چقدر با سینمایی که در گونه سینمای وحشت هست و با آثاری که در این گونه ساخته میشه موافق هستید، چقدر با اونها ارتباط برقرار میکنید و سینمای ما، سینمای ایران چقدر تونسته که در ساخت این گونه آثار و فیلم ها موفق عمل کنه. ما تا ساعت 18:30 دقیقه با شما همراه هستیم. 30558 رو به خاطر بسپارید. بریم یک بخش خبری رو با هم بشنویم. دوباره با شما همراه هستیم.
Thank you.
خب، اما قرار هست که بریم به سراغ تازه های خبری در حوزه سینما. همراه میشیم با خانم تبسم کشاورز. خانم کشاورز سلام، خوش اومدید.
درود، سلام بر خانم خواجه نصیر و آقای هاشم زاده عزیز و همینطور تمام شنوندگانتون.
سلامت باشید خانم کشاورز. آخرین خبرها درباره سینما رو میخوایم از زبان شما بشنویم، بفهمید لطفا.
سپاس از شما. من فکر میکنم بهتره با جشنواره فجر شروع بکنیم. در حال فراخوان 41مین جشنواره فیلم فجر همزمان با عید قربان منتشر میخواد بشه. آقای مشتبه امینی دبیر جشنواره با توجه به بین‌المللی شدن این دوره از جشنواره، فراخوان رو در دو بخش ملی و بین‌المللی در واقع گفتن که قراره آماده و منتشر بشه. بعد ببینیم که سینما ایران در فصل تابستون و پاییز چه تولیداتی رو خواهد داشت. پیش بینی میشه که فضای متنوعی رو نسبت به سال گذشته داشته باشیم، مخصوصا در بخش در واقع اعتماد به کارگران‌های جوان. به هر حال در سال‌های گذشته شاهد بودیم که چهره‌های جدیدی رو با اعتماد به سینما معرفی کردن، مثل کاظم دانشی، مثل امید شمس و محمد کات. یکی دیگه از اتفاقات مهم هم جشنواره شهر هستش که از 27 تا 31 تیر در پردیس ملت برگزار میشه. هیئت انتخاب کارها رو به هر حال انتخاب کردن و شاهد رقابت سریال‌ها و فیلم‌ها و فیلم کوتاه و بلند خواهیم بود. جالبه که در بخش بین‌الملل جشنواره شهر هم الناز شاکردوست اکران شد. جالبه که هوتن شکیبا و الناز شاکردوست بعد از دو کار که با خانم آبیار داشتن، ابلق شبی که ما کامل شد، مجدد در تیتی باز مقابل همدیگه دارن بازی میکنن. در طول هفته باز یکی دیگر اتفاقات هم صدور پروانه نمایش دوتا فیلم بوده، که کوچه ژاپنی ها ساخته برادران ثقفی و بیرو رو داریم که در خصوص زندگی آقای بهرانوند ساخته متزلی عباس میرزایی به تهیه کنندگی آقای برزگر. این فیلم هم، این دوتا فیلم هم به هر حال پروانه نمایش گرفته و به زودی
در نوبت اکران هستن.
بله دقیقا.
بله بسیار.
اگر حالا بخوام یکم از اخبار دیگه بگیم، فکر میکنم یکی اتفاقات مهم این هفته هم افشاگری، که از افشاگری های این هفته هم بر واقع آقای مهران مدیری بود که در برنامه دور همی یک در واقع به ماجرای رشوه گرفتن کارگردان ها و تهیه کننده ها برای تقسیم نقش ها بین علاقمندان در واقع اشاره کردن و گفتن از جوان ها میخوان که اگر میخوان وارد این حرفه بشن به هر کاری تن ندن. در حال این هم یکی از افشاگری های مهم این هفته بود که روش خیلی بحث شد.
بله.
و مجدد هم قضیه میتو یا جنبش من هم بعد از 3 ماه در واقع داره از بیانیه 800 سینماگر زن میگذره علیه حالا خشونت و آزار جنسی در سینما، که حالا ما این چند روز شاهد بودیم که یه هیئت 5 نفره حالا منتخب یک آیین‌نامه ای رو پیشنهاد دادن به خانه سینما و خانه تئاتر جهت منع خشونت جنسی علیه زنها، که حالا این بیانیه یا این آیین‌نامه شامل خشونت فیزیکی، جنسی، کلامی میشه و حالا بعد ببینیم در ادامه چه اتفاقاتی خواهد افتاد. قطعا و حتما واکنش های مثبت و منفی در این خصوص خواهیم داشت.
بله.
اگر بخوام حالا گریزی هم بزنیم به سینمای ایران و سینمای جهان، فکر میکنم دو تا اتفاق مهم هم یکی شهرام مکفی در واقع هست که داور جشنواره لوکارنو شده. توی جشنواره در واقع لوکارنو امسال ما بیش از 40 اثر از ایران در واقع برای این جشنواره فرستاده شد و فقط یک اثر رو ما داشتیم، یعنی به بخش یوسف پلنگ که ویژه فیلم‌های کوتاه را پیدا کرد ساخته خانم هدا طاهری که به زبان آلمانی و در آلمان ساخته شده. این اتفاق مهم هفته بود به نظرم.
بله.
در خصوص سینما ایران و سینمای جهان. و یکی دیگر اتفاقاتی که شاید برای علاقه‌مندان به آقای وودی آلن هم خوشحال کننده باشه و هم صدای من میاد.
بله بله بله
درسته. یکی دیگر از این اتفاقات هم که فکر میکنم خیلی مهم باشه در واقع مصاحبه اخیری که آقای وودی آلن داشتن، در اون گفتن که قصد دارن در واقع به زبان فرانسوی و در فرانسه فیلم خودشونو بسازن. اما شاید نکته ناراحت کنندش اینجا باشه که ایشون گفتن این 50مین فیلمیه که میخوام بسازم و بعد از این از بازیگری میخوام در واقع از دنیا کارگردانی میخوام خداحافظی بکنم.
بله.
حالا باید ببینیم که واقعا این اتفاق
میفته یا نه.
دقیقاً یا نه.
خب خیلی متشکرم از شما خانم کشاورز. آخرین خبرها در حوزه سینما رو از زبان شما شنیدیم. شاید تا هفته بعد. خدا نگهدار.
سپاس از زمانی که گذاشتین.
سلامت باشید. خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
17 و 42 دقیقه است. برنامه سینما فرهنگ رو از رادیو فرهنگ تقدیم شما میکنیم. آقای هاشم‌زاده، درباره سینمای وحشت میخوایم صحبت بکنیم. فکر کنم بهتر باشه خیلی به صورت مختصر از تاریخچه سینمای وحشت در ایران شروع بکنیم تا برسیم حالا به نکاتی که مد نظر شماست.
یه خورده باید عقب‌تر بریم و فراموش نکنیم که ژانرهای سینمایی و اساسا سینما وابسته به یک هنر پیش از خودشه، یعنی ادبیات یک هنر کهن. واقعیت اینه که سینمای وحشت هم مدیون ادبیات هست. تمامی فیلم های اولیه که راجع به در واقع هیولاها و ناانسانها یا موجوداتی که خلاف آمد عادت هستند در نزد بشر، در ادبیات نخست تبلور پیدا کرده و نوشته شده و معروف و مطرح شده، از دراکولای برام استوکر گرفته تا گوشپشت نوتردام و شبح اپرا و باقی آثار مطرح ادبیات، که دقیقا همین ها باعث شدند که نخستین فیلم های سینمایی در عصر صامت ساخته بشه. از حدود 1913 تا 1921 نخستین فیلم های در واقع سینمای وحشت مثل دانشجوی پراگ، دفتر دکتر کالیگاری کار روبرت وینه و نوسفراتو کار مونرو در واقع به نمایش در اومد. وابستگی این ژانر به ادبیات از همون آغاز مشخص بود. در ایران از 1345 با فیلم مرد نامرئی ساخته آقای کوشان و مومیایی ساخته آقای مجتهدی بود که آثار سینمای وحشت به ایران اومد و در ایران ساخته شد. اما در واقع همچنان که در سینمای جهان از 1930 به بعد اصلا سینمای وحشت شروع کرد در واقع یک تبدیبیت اجتماعی رو به هم میریزه. در سینمای وحشت عنوان هیولا به خودش میگیره و این مسئله بسیار مهم هست در ژانر وحشت. و دومین نکته که میخوام بگم اینه که ژانر وحشت بسیار به استعاره ها در نسبت با زمانه خودش واکنش نشون میده. در تاریخ ما داریم که واکنش سینمای ترس ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم و بازگشتش به کهن الگوهای خودش بسیار مطرح بود. سینمای آمریکا زمانی که جنگ ویتنام اتفاق افتاد، واکنش به جنگ ویتنام بسیاری از فیلم‌های سینمای وحشت رو در اون دهه به وجود آورد. واکنش در واقع به جنگ سرد هم این رو برمغان آورد. واکنش به در واقع تفکرات آخر و زمانی و اینها. فیلم های ترسناک در واقع ژانرهای بسیار گوناگونی پیدا کرده که به نظرم حالا در یک فرصت دیگه‌ای بهش بپردازیم. اما این زمینه رو گفتم که بدونیم چقدر با بستر باز و گسترده‌ای و با ریشه‌هاش بله جای کار داره روبرو هستیم.
بله خیلی متشکرم. بخشی از صدای فیلم زالوا رو می‌خوایم با هم بشنویم و در ادامه باز هم همراه هستیم با شما شنوندگان عزیز. مهمان عزیزی به جمع ما خواهند پیوست.
آقا اینجا جن داره، صد سال جن داره، همه این مردم هم شهیدن. هر بارم همین جنگیره تونستن شارش کار کنن، نه پاسه بونو بستن.
اگه اتفاقی همو نمیگرفتی دخترم الان زنده بود.
آقا شاید راست باشه، واقعا این زلاوایی از طایفه جن باشن، سال یه بر جن میزنه بشن.
وظیفه ما دستگیری آدم نه جن.
اینا شاید انداختن که جن اومده مردم رو فراری بدن بتونن زمینمون رو مختصن گمون در بیان.
بذار کارم تمام بشه بعد هر جا خاصی منو تغییر بده. به خاطر این جوانه میگم.
کجا میفرستن؟
جایی که تو نیستی اونجا.
آدم های خرافاتی آزارشان فقط به خودشان نمیرسن. برای همین مردم قدر ناکن.
میگن طلب 20 نفر چیز داری که جن ازشون بکشه بیرون.
من فکر میکنم ارتباط ما با آقای امیری برقرار هست. من سلام عرض میکنم آقای امیری.
بله
سلام.
سلام علیکم،
حالتون خوبه؟
قربان شما، زنده باشید.
روزتون بخیر باشه و ایام بکام. میخواییم امروز راجع به زالاوا صحبت کنیم. یه ذره راجع به وضعیت اکران فیلم به ما میگید جناب امیری.
خوشبختانه اکران فیلم خوب با توجه به اینکه بازیگرای ما خیلی معروف نیستن، گرچه بازیگرای حرفه‌ای هستن، ولی خب به اون اندازه‌ای که در واقع حالا باید برن داخل سینما و بعد در واقع با فیلم مواجه بشن و فیلم رو بپسندن. به خاطر همین ما یکی دو روز اول یه مقدار فروشمون کم بود و الان با شتاب خیلی زیادی خوشبختانه این تبلیغ شفاهی مردم که از فیلم راضی هستن باعث شده که با شتاب خیلی زیادی فروش ما داره بهتر میشه و استقبال مخاطبان هم خب خیلی خیلی خوبه و خیلی خوشحاله.
خب خدا رو شکر. چون میدونم که خودتون هم در واقع بهتر از من آگاهی دارید که ژانر وحشت اساساً استقبال مخاطبه که میتونه مخاطبین بعدی رو به سینما بیاره، چون به قول شما وضعیت استار و سوپر استار تو فیلم شما مطرح نیست و ماجرا در واقع اینه که خود فیلم و خود این هیجانی که قرار ژانر وحشت ایجاد کنه مردم رو میاره. راجع به این چه واکنشی داشتن؟ راجع به این ترسی که قرار ایجاد بشه؟
ببینید به هر حال درسته که ما در واقع خود ژانر وحشت اساسا مخاطب خاص خودش رو داره، ولی باز هم این ژانر اساسا در سینمای ما جا نیفتاده. یعنی ما شاید در تاریخ سینمامون مثلا تعداد مثلا جوان ها بیشتر، نسل جوانتر خب مخاطب این فیلم هستن و این جای خوشحالی داره که چون تلاش ما این بود که ژانر رو به نوعی بومی بکنیم و اصطلاحا یک فولک هارر یا یک در واقع جان بومی وحشت رو به نوعی که تلفیقی از وحشت دل و رابر باشد ایجاد بکنیم، مخاطب که وارد میشه خوشبختانه از دو جهت راضیه. یکی این که بالاخره نوعی جان وحشت بومی رو داره تجربه میکنه و بعد مایه های فیلم هایی هم که آشناس براشون قواعد کلاسیک سینما رو هم داره، این خب خوشحال کننده است و همین دلیله که در واقع جوان ها بیشتر به دلیل همین نقطه که شما گفتیم به دلیل ژانری بودن وارد سینما شدن و بازیگر بر شما مهم نیست، ولی خب یک طیف گسترده هم هستن که طبیعتا اون ویترین اول براشون مهمه و تا نشنون یه فیلم خوبه نمیرن سینما و الان خوشبختانه این تبلیغات شفاهی هست و از هر دو طیف دارن در واقع میرن و زالاوا رو میگیرن.
خوشحالم. خیلی در واقع داشتیم راجع به این صحبت میکردیم که فیلم های ژانر وحشت اساسا در اون مایه های استعاری دارن، یعنی که استعاری هستن از وضعیت هایی که شاید درش یک گره و دغدغه ایجاد کرده و اونها رو در واقع تبدیل کرده. من نمیخوام خیلی مستقیم راجع به اون صحبت کنیم، ولی دوست دارم بدونم که این ایده در واقع چه شکلی بارور شده و اصلا جرقش کجا بوده.
ببین جرقش از در واقع یک خاطره ای بود که از حالا من اینو بچگی شنیده بودم که مثلا یکی از اجداد ما خیلی این خاطره رو دارن، یعنی فکر میکنم 90% مردم میگن که بله یا من جن خودم دیدم یا اینکه مثلا یک فلان کسی یک جایی بوده یا پدر بزرگ من دیده. اینا خیلی 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 در واقع پرتکرار شنیده میشه و همین اتفاقا ممکنه که بگیم خب این چون خیلی شنیده شده خیلی جذاب نباشه برای من، منتها خب این برای من این خود شنیده شدن موضوعی که در واقع یک نفر یک جن یا یک اتفاق غیر طبیعی یا انواع دیگه در واقع اصطلاحا دمون ها یا موجودات ترسناک رو دیده بره. این برای من خودش خیلی مهم نبود، برای من مهم این بود که شکلی که بیان میکنن این رو طوری که انگار واقعا دیدن، یعنی واقعا این مسئله که باور داشتن به موجودات ترسناک. جن فقط یک دستمایه است، ما با خود در واقع مسئله جن یا آفرینش جن تو این فیلم اصلا کاری نداریم، اساسا یک دستمایه و در واقع دستمایه برای اینکه ما قصه‌مون رو بگیم و بتونیم به یک مسئله برسیم، برسه در واقع که به مرز خرافات نزدیک بشیم و جایی که خرافات میتونه به جوامع انسانی آسیب بزنه و عقل رو زایل بکنه و در واقع این پیام فیلم رو بتونیم در قالب البته سرگرمی و نه به عنوان چیز اول بتونیم مخاطب رو سرگرم کنیم با قواعد ژانری و قصه سرگرم کننده و بعد اگر در زیر متن هم بتونیم در واقع یک آگاه سازی بکنیم که یک مقداری تأمل و تعمق و تعقل داشته باشیم و نسبت به بعضی از پدیده ها پدیده هایی که ناآشناست به سمت خرافه نریم و گاهی اقرار به ندانستن گاهی باعث میشه که از آسیب دوری بکنیم تا اینکه یک ذره به احساساتی و هیجانی به سمت در واقع در قبال یک باور خرافی دست به یک عمل بزنیم. این چیزی اینه که در واقع برای من جذاب بود به خاطر اینکه این همه در واقع موجوداتی که در فرهنگ ما، در تاریخ فرهنگ ما، نه فقط فرهنگ ما، در تمام جهان اساساً این موجودات ترسناک در همه فرهنگ ها هستن و در واقع هدف من هم این بود که با این چیزی که عملاً یک تم جهانی هست، این خرافه، بتونم یک فیلمی بسازم که با مایه های فرهنگی خودمون بتونه یک پیامی رو بده و بتونه یک اثری باشه که با مخاطب جهانی هم ارتباط برقرار بکنه.
گفتید مخاطب جهانی اکران داشتید شما خارج از کشور، درست میگم؟
بله، خوشبختانه یکی از بخت و اقبال های این فیلم این بود که خب با توجه به اینکه یک تجربه از همین ژانر فولکلوره و این نوع ژانر اساسا در خاورمیانه خیلی کم بهش پرداخته میشه، خب یک محصول سینمایی بود که عملا میتونیم بگیم که فستیوال های جهانی، بازار های جهانی و ویژگی زالاوه البته خوشبختانه این بود که بخشی از بازار جهانی هدف گرفت بود که معمولا فیلم های ایرانی اونجا دیده نمیشن و اون فستیوال های ژانر و در واقع مخصوصا بازار آمریکای شمالی که در واقع اساسا به پدیده سرگرمی بیشتر نگاه میکنن، یعنی مثلا در واقع کلی در واقع فستیوال های فانتاستیک فست در دنیا وجود داره که اساسا حالا بخوام اگه ترجمه فارسیش رو بکنیم خیلی ترجمه دقیق خیلی خوب اسم فیلم های خارق العاده که فیلم های علمی، تخیلی، فانتزی، ترس، وحشت، جنایی و رازآمیز می‌پردازه. این فستیوال‌ها تعداد زیادی که تقریبا میشه گفت زالاوا هر فستیوالی که پذیرفته شده تو این فستیوال اولین فیلم ایرانی بوده که در تاریخ اون فستیوال پذیرفته شده و در واقع یک بخشی از بازار جهانی رو در واقع هدف قرار گرفته بود برای این زالاوا و محصولی بود که خیلی خوب ارتباط برقرار، اولا اینکه یک نگاه جدیدی میداد به مسئله، دوما اینکه همه در واقع تفسیری با فرهنگ خودشون که مثلا فیلم اگر در مکزیک بود این باور خرافی رو با فرهنگ خودشون تطبیق میدادن، میگفتن بله فلان چیز ما داریم، فلان اتفاقات افتاد و فلان فجایعی به دلیل
فرهنگ فولک در... در واقع انگار یک پیوند بین المللی هم داره میونه کشورها،
دقیقاً یک پیوند غریزی انسانی، یک پیوندی که انگار تمام اون غرایز و در واقع فطری در مسئله روح انسان ها، یعنی بخوام عمیق‌تر بگم انگار که یک سرشت مشترکی داره و این ناشناخته‌ای که گاهی آسیب میزنه و وارد خرافه و عدم تعقل میشه در همه فرهنگ ها دیده شده و اتفاقا یکی از نکاتش این بود، مثلا همین اخیرا در شاید جالب باشه برای شنوندگان شما در فستیوال نوشات فادام میده گفت این دایی ما همین دیو ما که تو کوه ها سوا میترسونه و ازش میترسم، یعنی این شباهت ها و در واقع ریشه های مشترکی که وجود داره خب خیلی جالبه که به همین دلیل هم شاید زالاوا این مخاطب شانس رو داشته که تا حالا حدودا 36 تا فستیوال جهانی بوده و مخاطبا خیلی اکثرا دوست داشتن فیلم و این خب بالاخره جای خوشحالی فیلمی از سینما ایران در قالب ژانری حالا
بله
در واقع دیده شده و حتی در واقع میتونه مخاطب ژانری رو سرگرم کنه، برای خود من شخصا این خیلی خوشایند بود.
بسیار عالی. من سوال آخر ازتون بپرسم، اونم که میدونم کارگردان براشون خیلی به یاد میمونه نکاتی که مخاطبا میگن، جذاب ترین نکته ای که تا حالا یه مخاطب بهتون گفته راجع به فیلم چی بوده؟
والا جذاب ترین نکته بیشتر مسئله این یه جمله ای حالا توی این فیلم هست که خیلی کلیدیه که در واقع آدمای خرافاتی فقط برای خودشون خطرناک نیستن بلکه به جامعه، برای بقیه مردم هم خطرناک، باورشون فقط به خودشون ضربه نمیزنه بلکه به جامعه ضربه میزنه. این چیزی بود که در واقع خیلی مکرر در رومانی مثلا من شنیدم از یه مخاطبی که در واقع اینو به گفته، خب این برای من خیلی در ایتالیا مثلا من از یه مخاطبی شنیدم که بازخورد رو میداد راجبه این، خیلی جمله‌ای بود که انگار کلید واژه فیلمه و خیلی ها این نکته رو میگرفتن و هر کدوم در یه جورای درد دلشون باز میشد، یه تجربه شخصی میگفتن یا اینکه به یک مسئله‌ای که تو تاریخ فرهنگ اجتماعیشون تو اون کشور بوده ارجاع میدادن.
بسیار خوب، خیلی ممنون از شما جناب امیری، من آرزو موفقیت میکنم برای فیلم در اکران و البته برای شما در آثار بعدیتون. متشکرم، مرسی،
خواهش میکنم.
شما خداحافظ.
گفتگو کردیم با آقای ارسلان امیری، کارگردان فیلم زابالا. همراه بودیم با آقای سعید هاشمزاده در این گفتگو. اما ساعت 18 و همچنان شما شنونده سینما فرهنگ رادیو فرهنگ هستید. خدمت شما عرض کنم که آقای هاشمزاده، فیلم های دیگری در این گونه ساخته شده که بسیار بسیار در واقع قابل توجه بوده.
بله.
و شاید مخاطبان خیلی با این فیلم ها آشنایی نداشته باشن.
بله.
یکی دیگر از این فیلم ها رو هم معرفی بفرمایید.
بله، واقعیت اینه که اگه بخوایم از آخر بیایم اول، فیلم ها
تماشای این فیلم به افراد زیر 18 سال توصیه نمی شود. خوابگاه دختران.
خب گونه سینمای وحشت، آقای هاشمزاده، در بخش صدای این فیلم هم که شنیدیم به خوبی مشهود بود.
بله دقیقا.
و این فضا رو در واقع در ذهن ما متبادر میکرد که این فضا فضای وحشت هست و این فیلم از این ساختار داره بهره میگیره.
بله.
نکته خاصی راجع به این فیلم هست بفرمایید تا بریم بسیار
واقعیت خاصد. اینه که خب فیلم ما رو یاد زنده یاد صادق صفایی میندازه. استاد دانشگاه تهران بودم، استاد بازیگری، و توی فیلم هم نقش پررنگی داشتن، در واقع نقش اون هیولایی که نابهنجار در واقع دست به اقدام میزنه، دست به انجام فاجعه میزنه. و خب بازیگران مطرحی هم اون سال خوابگاه دختران رو بازی کردم و جزو فیلم هایی بود که محمد حسین لطیفی با ساخت اون در واقع نشون داد که فیلم های عامه پسند رو میتونه بسازه و خوب هم میسازه، به خصوص مخصوص اون دهه و مخصوص جریان های فرهنگ اجتماعی اون دهه.
بله، درود بر شما. خیلی متشکرم. 18:04 دقیقه سینما فرهنگ رادیو فرهنگ رو تقدیم واسه شما. مهمان دیگری به صورت تلفنی با ما همراه هستند در برنامه سینما فرهنگ، جناب آقای میثم محمدی، منتقد هنری. آقای محمدی سلام، درود بر شما، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خانم خواجه نصیر، و عرض ادب دارم خدمت دوست عزیزم سعید هاشمزاده عزیز، و امیدوارم که در این فرصت کوتاهی که هست در مورد بحث گسترده سینمای وحشت و فیلم زالابا بتونیم نکات مفیدی رو در واقع اشاره بکنیم. من در خدمتتون هستم، بفرمایید.
درود باشه.
منم سلام عرض میکنم میثم جان، امیدوارم روزت بخیر باشه و از خوبی داشته باشی. ارادت میثم، میخوام از اینجا شروع کنم که به نظرت مهمترین فیلم های ژانر وحشت تو سینما ایران چی بوده، و اونطوری که سلیقه خودت در واقع میپسنده، تو چه فیلمی رو به یاد داری که به عنوان ژانر وحشت بتونی تو سینما ایران ازش یاد کنی؟
ببین اساسا سوال خیلی دشواریه سعید،
به خاطر همین سوال دشوار شروع کردم دیگه.
سینمای وحشت توی کشور ما خب با محدودیت ها و مسائل و الگوهای در واقع بومی و محلی بل. که ما داریم و اتفاقاتی که در کشور هستش، خب مثل سایر کشورها نمیتونیم بهش نگاه بکنیم. و من چون داشتم بحث رو گوش میکردم، شما مهمتر